أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يئسن وأولئك الأحمال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. سوره مبارکه طلاق که در مدینه نازل شد بخشی از فروعات طلاق را بیان کردند. البته طلاق یه امری است حلال، لاشن عند الضروره عمل می شود و در حال عادی همون روایتی که از ائمه علیهم السلام رسیده است، طلاق باعث ویرانی خانه است و اگر وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحت و سلام مأمور به طلاق شدن در بعض از موارد، این برای بیان اصل حلیت است، وگرنه اون خطر طلاق را که ویرانی خانمان است به همراه دارد. در آیه اول فرمودند که به احصل عده، عده طلاق را نگه دارید. تنها برای طلاق رجعی نیست که لعل الله یحدث بعد ذلک امرا. این اهمیت مسئله احصای عده در چند فرع است. یکی در مسئله رجوع است که در طلاق رجعی باید عده محفوظ بماند، زیرا در زمان عده نفقه واجب است، کسوه واجب است، مسکن واجب است، اخراج زن از بیت حرام است، خروج او و ترک خانه او که خودش بخواد خانه را ترک کند حرام است. و در زمان عده رجوع ممکن است بدون عقد مستأنف و مانند اون. اینا احکامی است که مترتب بر عده رجعی است. اما عده چقدر است که احصل عده، عده رو احصا کنید؟ بخشی از اینها در سوره مبارکه بقره آمده، بخشی هم در همین سوره طلاق. اون چه که در سوره مبارکه بقره آمده، یک مقدارش طلاق عده مطلقه است که با این ذات حمل است، که ذات حمل عدهش همون اون وضع حمل است. در آیه 228 سوره مبارکه بقره این بود که والمطلقاتو یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، زنهایی که اهل عادتن سه طهر، یعنی در طهر غیر مواقعه وقتی طلاق واقع شد باید دو بار حیض ببینن و بعد از هر بار که حیض دیدن این تا طاهر بشوند تا در طهر سوم حکم خاص خودش پیدا کند. این سه طهر را باید به عنوان عده نگه دارد. فالمطلقاتو یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء که لا یحل لهن یکتمن. در طلاق رجعی به بعولتهن حق و به ردهن و مانند. در طلاق وفات عده او 4 ماه و 10 روز است. والذین که آیه 234 سوره بقره این بود، والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن به انفسهن 14 اشهر و شهرا. مرد که بمیرد زن 4 ماه و 10 روز باید عده نگه دارد. پس گرچه اون انفساخ است نه طلاق، چون فاصله بین زن و مرد گاهی به طلاق است، گاهی به فسخ است، گاهی به انفساخ. انفساخ یعنی قهرن این الغه زوجیت منقطع می شود. این انفساخ یا تکوینی است نظیر مرگ مرد، تزن هم که البته همینطور است، یا تشریعی است نظیر ارتداد احدهما معاذ الله. احدهما که مرتد بشوند عرض همون لحظه منفسخ می شود. در جریان مرگ فرمود بر لذین یتوفون منکم، این عده هست ولی عده طلاق نیست. یذرون ازواجن اینا یتربصن به انفسهن 14 اشهر و اشرن، 4 ماه 10 روز باید عده نگه دارد. این عده انفساخ است نه فسخ و نه طلاق. اما بخشای دیگر را در همین سوره مبارکه طلاق بیان کردن که می فرماین که آیه 4، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، زنها اگر ایام فی سن من تحیزن و تحیزن که همون ثلاثه قروء است، و اگر در سن من لا تحیزن یائسن یا مشکوکن که یائسن یا یائسن نیستن ولی لا تحیزن، اینها فعدتهن ثلاثه اشهر. اون سه طهر مال کسیست که اهل عادت است، این سه ماه مال کسیست که اهل عادت نیست. حالا یا یائسه است یا هنوز به یائسه نرسیده، یا سن بالاست یا پایین. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر، یک گروه. واللائی لم یئسن، گروه دیگر، یا سن از حد یئس گذشت 3 ماه است، یا به سن حیض نرسیده 3 ماه است. و اون مرگ عده هست اما عده طلاق نیست، عده فسخ نیست، عده انفساخ است. و اونهایی که باردارن عده اونها وضع حمل است. فرمود و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن. غور گاهی به معنی حیض است، گاهی به معنی طهر. اون رو فقه و روایت باید مشخص کند. نه، گاهی کمتر از 3 ماه است، گاهی بیشتر از 3 ماه است. این به عادت زن وابسته است دیگر. غالبا در ماه اتفاق می افتد ولی گاهی کمتر از ماه است، گاهی کمتر از بیشتر از ماه است. و اما در مسئله یا عیسه یا اللاتی لم یهزنه همون 3 ماه است. فتحصله که عده گاهی 4 ماه و 10 روز است، گاهی 3 طهر است، گاهی 3 ماه است، گاهی به وضع حمل است. منتها اون چهار ماه و ده روز عده طلاق نیست، عده فسخ نیست، عده انفساخ است. چون مرگ نه طلاق است نه فسخ، انفساخ قهری است. حالا این تفصیلش به خواست خدا در آیه که میخوندیم روشن میشه. غرض آن است که این که در اولین آیه سوره طلاق فمود و احصل عده، اختصاصی به طلاق رجعی ندارد، اختصاصی به طلاق ستوهری ندارد. در هر طلاقی بالاخره یه عده هست، اما در جریان مرگ مشمول این نیست، او یه بحث دیگری است. او انفساخ است، نفس خست من طلاق. احصل عده ناظر اینه، این اصل کلی است، این وزره متن است. شرحش یه مقداری در سوره بقره گذشت که و المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة غروع، دو سه قسمش هم در آیه چهار همین سوره است که واللاتی لم یحضن واللاتی یئسن و اولات الاحمال، این سه قسم را در آیه چهارم همین سوره بیان کرد. خب فرمود فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف، که گذشت. این اشهاد امر واجب است یک، وجوبش هم وضعی است و نه تکلیفی دو. یعنی چه وضعی است؟ یعنی شرط صحت طلاق اشهاد است، نه که اشهاد یک واجب تکلیفی باشد. نظیر این که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، وضو واجب تکلیفی نیست، واجب وضعی است. یعنی نماز لا صلاه الا بطهور. شرط صحت صلات که واجب است وضو است، نه اینکه وضو واجب است. البته وضو ذاتاً مستحب است، چون طهارت هم سال زاده. و این طور نیست که خود وضو واجب مستقل باشد، که اگه کسی نماز نخونده دو تا عقاب داشته باشد، یکی که وضو نگرفته، یکی که نماز نخونده. وضو واجب وضعی است نه واجب تکلیفی، مستحب به نفسی است و واجب وضعی. این هم که دارد شهادت بدهید اشهاد کنید، این وجوب وضعی دارد. این که میگن امر برای وجوب است درست است، اما وجوب گاهی تکلیفی است گاهی وضعی. نظیر فاغسلوا وجوهکم واجب است، اشهدوا ذوی عدل واجب است، منتها وجوب وضعی دارد. و اشهدو ذوی عدل منکم، منتها این شهادت اقامش لله باشد. قرآن کتاب موعظه است، جذب الخلق الی الحق است، شفا است. و نزل و من القرآن ما هو شفا و رحمه، چه این که فرمود هدن للناس، اما کسی که از او بهره میبرد مؤمنین است. با اینکه قرآن شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، اما در سوره بقره به ماننده هم فبود هدن للمتقین، چون اهل تقوی هم که استفاده میکنن، وگرنه او هدن للناس است. اینم موعظتن للناس است، اما کسی که از این موعظه پند میگیرد مؤمن است. فمود یو ازو بهی من کان یؤمنو بالله والیوم الاخر، وگرنه این موعظه است برای همه، هدایت است برای همه، نور است برای همه، مصباح است برای همه و مانند آن. ذالکم یو ازو بهی من کان یؤمنو بالله والیوم الاخر. و چون تعلیم و تزکیه در قرآن کریم کنار هم یاد شده است، فمود به من یتق الله یجعل له مخرجا، اگر کسی اهل تقوا باشد هرگز در کار نمیماند، نه در شبهات علمی که حوزه و دانشگاه با او روبرو هستند میمونند، بالاخره یه راه حل پیدا میکنند، یا خودش حل میکنه، یا هم بحثش حل میکنه، یا استادش حل میکنه، یا شاگردش حل میکنه. خیلی از بزرگان گفتن که بسیار از شبهات ما وسیله شاگردان ما حل شد، یه جوری سوال کردن یا یه جوری احتمال دادن یا یه جوری مطرح کردن که ما خودمون متوجه شدیم. خیلی از بزرگان تو شرح حالشون آمده. بلهر خدا به هر وسیله باشد این شبهه را حل میکند. این یخرجو، این بیان نورانی حضرت که فرمود اگر کسی اهل تقوا باشد، یخرج من شبهات الدنیا و من غمرات الموت و من شدائد یوم القیامه. همین است. اگر مشکل اقتصادی اینها داشته باشد حل می شود. ممکن نیست کسی اهل تقوا باشد و بماند. این وعده الهی است. فخدا لا یخلف میعاد، لا یخلف وعده. هیچ ممکن نیست خدا خلف وعده بکند. اگر جامعه اهل تقوا باشد هیچ چیزی او را از پا در نمی آورد. این حضرت فرمود یه آیه نازل شده است که تمام مشکلات را حل میکند. منتها اینا بیراه نرن. اینها که بیراه نرن، اون ذات اقدس اله اینها را از هر خسری نجات میدهد. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هست. این سه قسمت هست که فرمود مخرجا من شبهات دنیا به من غمرات الموت در هنگام برز احتضار به من شدائد یوم القیامه و یرزقه من حیث لا یحتسب. به ما هم گفتن کن لما لا ترجو ارجا من کل لما ترجو. شما از راهی که امید ندارید امیدوارتر باشید تا موحدانه زندگی کنید. بعد به این حدیث نورانی به سه آیه هم تمسک کردن. گفتن وجود مبارک موسای کلیم مثلا به طمع نار رفت ولی نور نصیبش شد. او در کوه طور از راه دور نار را دید. هوای سرد عائلم همراه او گفت شما اینجا باشید لعلی لکعات به شهاب من قبسی، منم یه مقدار آتش بیارم یه گرم بشید. این با امید نار رفت ولی نور وحی و نبوت نصیب شد. اون بانوی سبع به طمع کارهای سیاسی و موفقیت‌های سیاسی رفته پیش سلیمان سلام الله علیه، اسلام نصیب شد. گفت اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین. در خیلی از موارد بود که اینها به طمع به امید یا طمع چیز کمی رفتن ولی چیز مهمتری نشدن. ساحران فرعون به طمع جایزه و به امید جایزه رفتن. گفتن اگر شما پیروز شدید بر موسی کریم سلام الله علیه فلون جایزه بهده شد برا شماست. اینا به طمع یا به امید جایزه رفتن ولی نور اسلام نصیبشون شده است که اسلام آوردن گرچه شربت شهادت نوشیدن. لذا این یه اصل کلی در دین ماست که کن لما لا ترجو ارجا منکه لما ترجو، تا پیوند تقوا با غیب محفوظ باشد. فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. گفتن این آیه در برابر آیه سوره مبارکه طهاست. در سوره طه چند جاش فرمود اگر کسی اعراض بکند، آیه 100 سوره طه من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا. لکن اون چه که به بحث ما برمیگردد آیه 124 و 125 سوره مبارکه طه است. در سوره طه اون آیه کاملا مقابل آیه من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب است. فمد به من اعرض عن ذکری، کسی از نام من به یاد من اعراض بکند، فان له معیشتا ضنکا. ضنک این تنگ، این در تخت سختی قرار میگیرد. ممکنه مال فراوانی دستش باشد اما همیشه گرفتار یا زندان است یا فراری است. این که از یاد خدا و نام خدا فاصله گرفته است تو فشاره. اون که به نام خدا و یاد خداست در فراخ است. من یتقی الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، در قبارش من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، این ممکنه خیلی چیز داشته باشد اما ناچار فرار کند یا ناچار مخفیانه زندگی کند یا گرفتار فقر توان فرساست یا گرفتار داشتن و بیچارگی و بدبختی است. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامت اعما، ما او را در قیامت کور محشور میکنیم. این در قیامت اعتراض میکند میگد که چرا ما را کور محشور کردی؟ این دو تا مطلب دارد، یکی این که این کوری یوم القیامه را تفسیر میکند، یکم تعلیل میکند. تفسیر یعنی که میگوید کوری در قیامت یعنی چی؟ تحلیل اینه که چرا ما تو را کور محشور کردیم. اما اون تفسیر معنای کوری یوم القیامه که نحشره یوم القیامت اعما نه یعنی کور، یعنی بهشت را نمیبینه، انبیا را نمیبینه، مؤمن را نمیبینه، فضا را نمیبینه، جهنم را میبینه، نعره جهنم را میبینه، مار و عقرب را میبینه. بعد تحلیل اعتراض بکنه که لبه حشرتنی اعما، خدا میفهمه ما کاری نکردیم که، هر جوری که تو دنیا بودی همون جور محشور کردی. این که میگه چرا مرا کور محشور کردی من اینا رو نمیبینم، رب لبه حشرتنی اعما وقت کنت بصیرا، مگر برا نبود انسان هر جور هسته محشور بشه؟ خب من در دنیا بینا بودم چرا من کور محشور کردی؟ جواب کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، ما هیچ کار نکردیم، ما ترکور نگردیم که. مگر تو در دنیا مسجد و مراکز مذهب و حوزه و دین و قرآن و اسرت اینا رو نمیدیدی، مراکز فساد میدیدی؟ الان هم همونجور منشور کردیم، ما کاری نکردیم که. در دنیا این همه مراکز فرهنگی بود اونا رو نمیدیدی، هر جا جای فساد بود اونجا رو میدیدی؟ علم انبیا و اولیا و بهشت و صالحا رو نمی‌بینی، جهنم و فضل جهنم اینا که در قیامت کورن میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، همینا میگن. ذات اقدس الله وقتی جهنم نشونشون داد و بود افسحرون هازا املاب تبصرون، در قیامت در دنیا میگفتی اینا حرفه، حالا حرفه یا میبینی؟ میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. اینه که در دنیا در قیامت کور محشور میشن، یعنی کور از فضائل و اولیا و انبیا. در دنیا کسی مسجد و مرکز مذهب و قرآن و اطرت را نبیند، در آخرت هم نمیبینه، فقط جهنم میبینه. پس این طور نیست که و نحشره یوم القیامت اعما یعنی کور محشور میشه. این تفسیر اما یک، تعلیل اما دو، هر دو تو سوره مبارکه طه است. اونا میگه رب لما حشرتنی اعما، جواب میداد که ما که اعما نشدیم. کذالک یعنی کذالک، اتت که آیاتنا فنسیتها، این آیات ما رو ندیدی الان امروز هم نمیبینی، همین. وگرنه این همه جهنم رو ما باید نشون میدیم دیگه، این همه کفار و منافقین و لعن رو نشون میدیم دیگه. اینجور نیست که کسی مراکز دین را اینجا نبیند اونجا بتونه اهل بیت رو ببینه، امام حسین رو ببینه، اینطور نیست. هرچی حسابی دارد بالاخره دیگر، اونجا نتیجه کار ماست. فرمود ما هر کاری که تو در دنیا کردی کذالکه یعنی کذالکه، یعنی همین جور هر جور بودی ما مشهور کردیم. مرد بودی، دست و پا داشتی، همین جور چیزای خوب میدید نمیدیدی، چیزای بدی میدیدی، الان همینطور دیگه. کذالک عدد که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، نسیان یعنی ترک، ما ترکت کردیم، تو اونجا دین ترک کردیم، ما اونجا ترک کردیم. یه همچی جهانیه، اینطور نیست که کسی رو بی خود بی چیزی بر او تحمیل کنن که خودش در قرآن و در دنیا با دست خودش تحمیل نکرده. خب پس این که فرمود من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنگا، در قبالش من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این دفاع مقدس معجزه قرآن است. شما نمیدونم اون وقت یادتونه یا نه، بودجه نفت را روی هر بشکه 24 دلار بستن. 24 دلار. گفتن 38 تا 24 تا. 8 دلارش صرف بودجه عمرانی، 8 دلارش صرف حقوق کارمندان، 8 دلارش صرف جنگ. این بودجه بستن دیگه. این تاریخ بیهقی نیست، این مال گذشته نیست، این مال زمان خود ماست. بودجه با 24 دلار بسته شد، بناش 38 تا 24 تا کشور با این بگرده. همین استکبار جهانی، همین استعمار، همین بریتانیا، همین روباه پیر، همین صهیونیست، اینا نشستن 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 تمام ذخایر نفتی رو بیرون آوردن. عده زیادی رو وادار کردن که تولید رو زیاد کنن. نفت شده بشکه 8 دلار. حالا بودجه رو 24 دلار بسته شد، نفت شده 8 دلار، یعنی یک سوم. اونم خلیج فارس ناعم، کشتی ها رو مرتب می سازن دیگه. ایران مجبور بود که بیمه اونها رو هم بده، هزینه اونها رو هم بده، با کشتی خودش نفت از این منطقه خطر بیرون ببره. حالا چقدر میمونه خدا میدونه. این کشور چجور شد در اون بحران حفظ شد؟ فقط خدا، فقط ایقاو، فقط امام، فقط قرآن. معجزه یعنی همین دیگر. این رو بررسی کنید. این مال تاریخ بیهقی نیست، این مال زمان نمیدونم 20 سال 20 سال 300 سال قبل نیست. این همین زمان بود دیگر. این همین امام بود، این همین شهدا بودن، این همین مبارزین بودن، این همون شماها و پدران شما و برزندان شما بودن دیگر. این جای دیگه نرفت که. به کشور اداره شد، پیروز شد با همون 8 دلار. چی جور شد؟ یعنی ما چه میتونیم چی؟ اونی که مسئوله گفت من اداره بکنم و کرد. الان چند تا موش و چند تا بانک بی ارزه آمدن این بساط فراهم کردن. همه چیز توی مملکت هست. خب چرا زیاد میخرن؟ چه هرسیه؟ چرا ما موش باشیم؟ این آیه‌ای که فرمود و که ای من دابت لا تحمل رزق الله، فرمود چرا مثل موش زندگی میکنید که میخواد پس انداز کنید؟ چرا مثل کبک و کبوتر نیستید؟ میلیون ها ماهی صبح پا میشن تا غروب میگردن تو دریا، کسی بانکی نداره، پس اندازی نداره، موش نیست، شامنهارشون تأمینه. میلیون ها پرنده از جایی به جایی بال میزنن، با دست خالی میان، با دست خالی میرن، ولی با شکم پر برمیگردن. همون چرا مثل اینا نیستی؟ چرا مثل کبک نیستی؟ چرا مثل کبوتر نیستی؟ چرا مثل این مرهای فضایی نیستی؟ چرا مثل موش زیرزمینی؟ این کتاب ای کاش به ما میگفتن هر شب قرآن به سر که بخونی. اینا عملی هم شد دیگه. مهاجرین رو کی را انداخت؟ مهاجرین رو چه عاملی مهاجر رو راه انداخت از مکه به مدینه؟ اینا بالبال زدن و دست خالی آمدن. همین آیه اینا راه انداخت دیگر. فهمود موش را ما روزی میدیم، کبکم روزی میدیم. شما کبک باشید، بال بذارید برید تو مدینه اگر ما شما تأمین نکردیم. کردن دیگر. این قرآنه، این دینه. و حالا با چارت مسئولی بی ارزه داریم، چارت بانکی بی ارزه داریم، چارت موش داریم. این به کشور آسیب نرساند، به انقلاب آسیب نرساند، به نظام آسیب نرساند. این شهدا حیان، مرزوقان، طلبکارن و آه اینها اثر داره. این آیات اثر داره دیگه. پس من یتق الله یجعل له، ما تجربه کردیم دیگر، یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. از اون طرف من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنگا. خب هیچ کس بی روزی نمرده است. فرمود شما بکوشید چه سر و سنبله باداروش باش، به نفشوار سوی پس منگر، همش گرفتار انبار و ذخیره نباشین. این و خدا وعد است به من اصدق من الله قیلا لا یخلف الله وعده. اینه که در تمام الان بحث طلاقه، میبینید بحث اقتصاد و بحث تقوا اینا رو ذکر میکند. اینه میشه یعلمهم الکتاب با یزکیهم رو به هم میدوزد. وگرنه بحث فقهیست و بحث فقهی چیکار مسئله اقتصادی داره؟ میاد این کار را بکن، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزق. و اونجا هم فرمود من اعرضن ذکری فهن له معیشتن زنکا، همون هر جور هستی ما هیچ کس را علیه او برخلاف اون که او هست کار را میکنیم. ما اینا که اینجور در دنیا اینجورن، در قیامت هم همینجور محشور میکنیم. ما کسی رو پور محشور نمی کنیم. اونا اعتراض میکنن، خدا فرمود نه، مکتر کور نکردیم، این جهنم و همه رو میبینید دیگه، افسهر و نازا. اونا میگن ربنا ابصرنا بصرنا، این خداست. لذا فرمود به این که این کار رو نکنید، جامعه رو به هم نزنید، مسترب نکنید. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. ما بالاخره باید وکیل بگیریم دیگه، مگر ما همه امور رو بلدیم، همه امور رو میتونیم؟ خب هیچ وکیلی نیست مگر خدا. ما هر اندازه که او دستور داد عمل بکنیم، بقیه رو تأمین میکنند دیگر. و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. میرید اسنای بحث طلاق است، اسنای بحث فقهی است، این میشه این نور. برای ما شما هیچ علمی نمیبینید، هیچ کتاب نمیبینید که تو مسائل فقهی حالت سفارش تقوا بکنن که نه، تو عقلیات اینطوره، تو نقلیات اینطوره. قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا برای هر چیزی اندازه‌ای معین کرده است. خب فرمود احصل عده، عده رو بشمارید. عده را یه مقدار تو سوره مارکه بقره، یه مقدار اینجا فرمود ولائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم، که آیا یائسن واقعا یا در حالت ریبن. این عدتهن ثلاثه و اشهر، سه ماه، این یک گروه. ولائی لم یحضن، اینا که یا حالا به حد یأس نرسیدن، در سن من تحیزن و لا تحیز، یا اصلا حائز نشدن، اینا هم سه ماه، اینا هم دو گروه. و اولات الاحمال ان اجلهن ان یضعن حملهن، اگر کسی باردار بود و مطلقه شد، عده او وضع حمل اوست. بعد محمد به من یتق الله یجعل له من امره یسرا. یسرا مستحضرید که قرآن کریم فرمود هر جا سختی باشد، دو برابر او آسانی است. تو روایات هست که لو کان الاسر فی جهرن لجاء الیسران حتی یخرجاه، این تثنیه است، این تو روایت هست، این مضمون که اگر سختی بره توی سوراخی، دو تا آسانی میان او رو به فشار از سوراخ در میاره، این تو روایت است. اما او رو از این آیه کریمه استفاده کردن که ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. خب مستحضرید که هم یسر تکرار شده هم عسر، منتها عسر با الف لام تکرار شده، یسر بدون الف لام تکرار شده. عسر با الف لام یعنی دومی همون اولیه، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. عسر العسر دومی همون العسر اولی است، چون با الف لام است، اشاره به عهد است، یعنی همون یکی. اما یسرا چون الف لام ندارن، دو تا یسران، یعنی هر جا سختی باشد یسرش دو برابر است. این وعده خداست دیگه، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، یعنی هر جا سختی باشه دو برابرش آسانیه. اگر 50% سختیه، 100% آسانیه. خب چرا ما باور نکنیم؟ ذالک امر الله انزله الیکم فمن یتق الله یکفر عنه سیئاته، لغزش ها را بر می دارد، می پوشاند و کم کم رفع می کند. بعد و یعظم له اجرا، که امیدوارم انشاءالله این نظام به برکت صاحبش تا به دست صاحبش محفوظ بمونه. الحمدلله.